بسم الله الرحمن الرحیم.
مقام دوم بحث در نهی در معاملات بود و اینکه آیا موجب فساد هست یا نیست. در تحریر محل نزاع 3-4 نکته ای را در آغاز اشاره کردیم، بعد هم گفتیم که این مبحث به 3 قسم و 3 صورت اساسی و اصولی تقسیم میشه که هر یک از اونها را با جدا بحث کرد. مبحث اول در قسم اول بود که نهی تکلیفی تحریمی تعلق میگرفت به سبب در یک معامله و نه مسبب، مثل لا تبع وقت الندا، زر البیع یوم الجمعه و امثال ذلك. این مبحث اول بود که دیروز ملاحظه کردید و مشهورم این بود که نهی در اینجا موجب فساد نیست، ولی در این حال یک تأملاتی در ابعادی از اون مسئله بود که ما ازش عبور کردیم. قسم دوم این است که نهی تکلیفی تحریمی تعلق بگیرد به مسبب و عرض شود که معلول اون عقد یا معامله، مسبب و معلول. مثالی هم که در کلمات آمده بود همون لا تملک الکافر المصحف بود، یا لا تملک الکافر العبد المسلم بود که میگه عبد مسلم را به کافر نمیشه تملیک کرد، یا عرض شود که مصحف و چیزهایی از این قبیل، یا اینکه لا تتملک اباک، شخص نمیتونه پدر را به عنوان عبد خود مالک بشه. این نوع نواهی تحریمی که تعلق به اون خروجی و محصول گرفته است. عرض شود که در اینجا گفتیم که این قسم سوم نگفتیم، حالا الان عرض میکنیم. در اینجا 3 قول وجود داره، برخلاف اون قسم اول که تقریبا متفق علیه بود، اینجا 3 قول وجود دارد. قول اول که قول مرحوم صاحب کفایه و مشهوره این است که نهی دال بر فساد نیست مطلقا، نهی دال بر فساد نیست مطلقا، ولذا عرض شود که لا تملک الکافر المصحف و چیزهایی از این قبیل دلالت نمی کنه که این معامله باطل بود، بلکه عرض شود که بعد از این که معامله درسته و صحیح هست، شخص مجبور میشه که مثلا این رو بفروشه یا تسلیمش نمی کند. تسلیمش نمی کند چرا؟ برای اینکه نمیتونه این مال را در اختیار داشته باشه. این نظر اوله که نظر شاید مشهور باشه و مرحوم خراسانی آخوند هم این را پذیرفتن. نظر دوم که قائل کمتری داره و در اینجا مرحوم نائینی از اون دفاع کرده است، دلالت نهی است بر فساد مطلقا. این نهی دال بر فساده به طور مطلق. که این رو مرحوم نائینی فرمودن در مقابل استادشون مرحوم صاحب کفایه. حالا این شاگردی استادی هم محله مناقشه مثل این که قرار گرفته، ظاهرا خیلی جا افتاده که مرحوم نائینی شاگرد آخونده، در درسشون هم شرکت کرده، ولی ظاهراً برخلاف اون تصورات سابق ما اینجوری نیست که شاگرد باشه که شاکله علمیش اونجا شکل گرفته باشه. حالا اینجوری شنیدم مثلا. در حال مرحوم نائینی قول دوم رو قائلن. قول سوم هم نسبت داده شده به مرحوم شیخ که حالا ما ندیدیم، نسبت‌هاشو دیدیم خودمون. نسبت داده شده به مرحوم شیخ یک تفصیلی بین چی؟ بین سبب عقلی یا عقلایی از یک طرف و سبب شرعی در سوی دیگر. گفته شده است که اگر نهی به مسبب تعلق بگیره، ولی مسببی که رابطش با سبب رابطه عقلیه، یعنی شارع سببیت را قرار نداده، این سببیت وجود داره به شکل عقلی یا عقلایی با قطع نظر از جعل شارع، در مقابل اون قسم دوم که نه، سببیت با جعل شارع. مثال این دوم که سببیت با جعل شارع باشه خیلی فراوانه، مثل همین عقد نکاح، عقد بیع، چیزایی از این قبیل که سببیتش سببیت شرعی است. مثال اون سبب عقلی مثلا شستن و زوال عینه، شستن و زوال عینه که سببیت شستن برای اینکه عین نجس زائل بشه، این سببیت عقلیه است، به شارع این رو قرار نداده و عرض شود که اینجور. حالا بعضی این سبب عقلی را هم کردن به سبب عقلایی. اگر مخصوص سبب عقلایی باشه اون وقت معاتات در معاملات و اینها همه یه نوع سببیت عقلاییه داره برای اون ملکیت. سببیت شرعیه انحصار پیدا میکنه در همون مثل طهارت حدثیه که میگه وضو موجب طهارته، که اینو چه عقل ما نمیفهمه، عقلایی هم نیست، این شرعیه. این دو تفسیره. یک تفسیر از اینه که منظور از قسم اول سبب عقلیه به معنای عقلی و دومی هم سبب شرعیه. یک تفسیر دیگر از این فرمایششون اینه که منظور از سبب عقلی اینجا همون عقلاییه. عقلایی که باشه خیلی از معاملات هم معاتاتش سببیت عقلاییه داره، یا حتی گاهی نوشتن و انشاءش هم همینطوره، اون میشه جزء اسباب عقلاییه و عرض شود که اسباب شرعیه میشه همون خاص مثل طهارت و اینها. این دو تفسیر از کلام ایشونه که من خودم مستقیم به کلام شیخ مراجعه نکردم ببینیم به کدام بیشتر نزدیکه، ولی اختلافی در تفسیر ایشون هست. نه، در غیر عبادات هم هست. بله، در غیر عبادات هم هست، منتها اگر مقصود شرعی خاص باشه مقابل عقلایی، اون وقت مثل معاملاتی که توافقات عقلایی است، که اون توافقات را عقلا سبب برای حصول ملکیت یا نقل و انتقال میدونند، اون از این شرعی میره بیرون. ولی اگه عقلی اینجا منظور اون رابطه علی و معلولی باشه، اون خیلی محدود میشه و شرعی هم وقت دامنش وسیع میشه، حتی این عقلایی هایی هم که شرعمون رو تایید کرده میشه شرعی. این دو تفسیریه که حالا از کلام ایشون میشه ارائه کرد. بنابراین ایشون قائل بین تفسیر بین صورت سبب عقلی یا عقلایی و سبب شرعیه. این دو قسم هم دو تفسیر داره. یه وقتی میگیم سبب عقلی یعنی اون رابطه علی و معلولی و غیر از اون همه میاد تو قسم دوم، یک تفسیر. یک تفسیر اینه که نه، سبب عقلی و عقلایی که میگیم مثل معاملات اینا همه میاد تو عقلایی، و شرعی که میگیم اون شرعی معنی خاصه، اونجایی که عقل ما یا عقلا هیچی راهی به اون ندارن، شارع اون را جعل کرده، نه اینکه امضا کرده باشه سببیت و عقلایی. این دو تفسیری که از اینجا وجوده. عرض شد که خب حالا این دو قسم تفصیلشون چیه؟ تفصیلشون این است که بفرماد که اگر نهی به مسبب تعلق بگیره در جایی که سبب عقلی است، نهی به مسبب تعلق گرفته در جایی که سبب عقلی است، این میگن معامله درسته، برای اینکه سببیت یه رابطه علی و معلولیه و حالا شارع نسبت به اون نتیجه یک مبغوضیتی داره، نهی داره، این پیوند رو به هم نمیزنه. اما اگر سببیت شرعیه باشه، مثل اون طهارت و اینها، نهی از اون مسبب عرض شود که به معنای مبغوضیت اونه و این بعیده که شارع با اینکه مسبب را مبغوض میداند سبب را جعل بکنه، چون سبب هم به جعل خودشه، چون هر دو کار خودشه، نمیتونه با هم جمع بشه. این سه قولیه که اینجا اومده، حالا جزئیاتشو بعدم بیشتر عرض میکنیم. پس مبحث دوم در اونجایی است که تنهی به مسبب تعلق گرفته و در اینجا سه قوله، قول مشهور که صاحب کفایی هم اون رو تقریر فرمودند، همون عدم دلالت بر فساده. اما دو قول غیر مشهور هم هست، قول نائینی که میگه نه مطلقا داله بر فساده، و قول شیخ که با تفصیلی به فرمان در جایی داله بر فساده و در جای دیگه داله بر فساد نیست. این حاصل طرح بحث. عرض شود که ببینیم که حالا ما اون قول دوم که قول غیر مشهوره، اون رو ببینیم چه دلیلی داره مرحوم نائینی بر این که داله بر فساده. عرض شود که مرحوم نائینی دو بیان ازشون نقل شده یا هست در کلماتشون که میبینید، هم در خود اجوده هم در معاذرات اونها نقل شده. اخیرا شنیدم اصول آقای خویی غیر از معاذرات یک کتاب دیگه هم، یه تقریر دیگه هم شده، نمیدونم کسی دیده ندیده همین. بله؟ نه. بله؟ نمیدونم، من ندیدم. من کسی همینجوری توی جلسه نشسته بودیم، آقایی میگفت که یک تقریر دیگری ازشونه، حالا نمیدونم چیه. دراسات نمیگفت، یه چیزی دیگه میگفت، میگفت جدید. چون میگفت دو سه جلدی خیلی سامنه کنه، دو سه جلدی خیلی دقیق و خوبیه، حالا یادم نیست اسم اوناش، هم جلسه عمومی بود. از شاد که ببینیم نائینی چی میفرمان اینجا. نائینی میفرمان که دو تا وجه از ایشون نقش شده. یک وجه اینه که ایشون میفرمان این نهی از مسبب یک نوع تعجیز نسبت به سبب، این تعجیزون به نسبه الى سبب، یا تعجیزون للعبد به نسبه الى سببه. یعنی چی این تعجیزون؟ معناش این است که وقتی که شارع داره میفرماد که لا تملک المصحف للکافر، مصحف را به کافر نسپار، به ملک او در نیار و به اون نسپار، این معناش اینه که اصلا خود این نهی معناش اینه که من این سبب را از سببیت انداختم، یعنی این امکان نداره بشه. چیزی که امکان نداره دیگه یعنی عجز وجود داره از اینکه این سبب ایجاد بشه، یعنی اثر بکنه. این یک تعبیر ایشونه که ذالکه تعجیز للعبد، این عاجز کردن اوست، یعنی غیر قادر کردن اوست. وقتی میگه اون نتیجه حاصل نمیشه، این معناش اینه که این تو نمیتونی اون نتیجه را حاصل بکنی، نمیتونی یعنی فاسده این کارت، نمیتونی اون نتیجه حاصل بشه یعنی کارت تو فاسده، یعنی حاصل نمیشه. وقتی میگه اون ملک او نکن، آره ملک او نکن، یعنی اینکه این حاصل نمیشه از این طرف. این تعبیر تعجیز داره. حالا این یه وجه، حالا عرض میکنیم. یک وجه دیگرم این است که ایشون می‌فرماد که در صحت معامله این بیان دیگره، حالا وجه دیگر یا بیان دیگر از همین، اینطور آمده در کلام ایشون که از صحت عقدش یک شرایطی داره، یکی از شرایطش هم این است که شخص سلطنت بر این نقل و انتقال داشته باشه، محجور از این نقل و انتقال نباشه، قادر بر این نقل و انتقال باشه. قدرت بر نقل و انتقال از شرایط صحت معامله است و این قدرت دو معنا داره، دو شق داره، دو نوع داره. یه قدرت عقلی است، وقتی کسی قادر بر نقل و انتقال نیست، مثل اینکه اینجا بشینه بگه من کره ماه رو به شما فروختم، حالا کره ماه نگیم، با یه سفینه‌ای چیزی از املاک او رفت در کره مری، ولی رابطه قطع دیگه، الان که دیگه تمام شد رفت، حالا من بگم من اونو به شما میفروشم، چیزی که سلطنت بر اون نداره. عرض شود که این عدم سلطنت و سیطره بر نقل و انتقال به نحو عقلی یا عرفی، گاهی هم عدم سلطنت شرعیه، او قدرت بر این نداره که اون رو نقل و انتقال بده، به خاطر اینکه شرع اینجا منع کرده، میگه لا تملک الکافر المصحف، او ملک او در نیار. خب پس نمیشه. این دو وجهیه که به یه شکلی شاید به هم برگرده، متأ دو بیانه، تعجیز للعبد یا اینکه نه، اون فاقد لشرط سلطنه، و اینجا با نهی دیگه سلطنتی نداره، وقتی نهیش کرد شرعاً دیگه سلطنت او مسلوبه و محقق نمیشه. این دو بیانی است که شاید روحش هم یک چیز باشه که از مرحوم نائینی نقل شده. این بیان پاسخ داده شده که عرض شود که نه نه، این تعجیز است نه عدم سلطنته، برای اینکه عرض شود که این نهی که آمده روی لا تملک، که میگه اون به ملک او در نیار، این نهی تحریمی است، دائم با تو ذهنتون اینجا حفظ کنید که این لا تملک ارشاد به بطلان نیست، فقط میگه من تکلیفا نمیخوام این کار رو بکنی، مبغوظمه که این به او منتقل بکنی، این انتقال به او برای من مبغوظه. این ملازمه نداره که مبغوضیت انتقال این مال به او ملازمه با این نداره که سببش از آن عقلیش، ملازمه نداره که سببش اثر نکنه یا ملک منتقل نشه. به عبارت دیگه همونی که دیروز میگفتیم، ببینید عرض شود که اجتماع دو حکم، این دو تا حکم اولا تضاد ندارند، برای اینکه یکی حکم وضعیه یک حکم تکلیفیه، این تضادی که گفته میشه حتی رو قول اونایی که امتناعی هستن، این دو تا حکم تضادی نداره، یک حکم اینه که این مبغوضه، یک حکم اینه که انتقال حاصل میشه. مبغوضیه عقلا، فعلا بحث اول ما عقلنه، عقلا هیچ ملازمه ای بین مبغوضیت یک عمل یا عدم انتقال نیست. چرا عقلا ملازمه نیست؟ برای اینکه این دو تا حکم تضادی ندارند، جواز وضعی و نقل و انتقال وضعی با مبغوضیت تکلیفی که نهی و حرمته، این دوتا با هم تضاد ندارند. اگر کسی تضاد احکام خمسه را هم بپذیره، همون تضاد احکام خمسه را میپذیره، ولی اینا مبغوضیتی ندارند. و دو دلیل، دلیل احل الله البیع و اوفو بالعقود که حکم وضعی را داره میاره به اطلاقش باقی است، اون دلیل هم که میگه لا تملک الکافر المصحف، اونم به اطلاقش باقیه. این اولا جواب مرحوم نائینی، ثانیا به نیابت از مشهور، ثانیا تازه اگر تضادم کسی قبول بکنه، ما مبنامون این بود که حتی احکام خمسه هم در ترکیب اتحادی هم میتوانند جمع بشوند، حتی در جایی که یک شیء دو عنوانه ولی به نحو ترکیب اتحادی در مصداق جمع شدند. ما عقیدمون این بود با بیانی که داشتیم، دیگرانی هم بودن اینو میفرمودن، ما هم البته با بیان خودمون عرض میکردیم امکان داره اجتماع حتی دو حکم متضاد در امر واحدی که دو حیثیت معقول ثانی داره، ترکیب اتحادی داره. اینو که بگیم دیگه خب خیلی اوزه هم هست که میشه، هم واقعا این رو نمیپسنده به خاطر یه مفسده‌ای که درشه، از حیث جهت خاصی که در اون مفسده از اون جهت خاصه، هم در این حال نقل و انتقال میگه حاصل میشه، این تملیک و تملک حاصل میشه، دو حیثه، دو حیث قابل جمع با دو حکمی که وجود داره. این بنابراین از لحاظ عقلی اجتماعی این دو معقول است و مانعی ندارد، هیچ تلازمی بین اینها نیست، رو حتی رو مبنای امتناعیون، فکیف به مبنای اجتماعی که ما اون رو میپذیرفتیم که خیلی قضیه واضحه. این جواب مرحوم نائی نیست که ایشون میخوان بگن که اینجا گویا عرض شود که قابل جمع نیست، اینجا تعجیزه که بیشتر شکل عقلی داره، یا اون سلطنت نیست که سلطنت هم اینجا هست، اون بیان دومش هم اینه که سلطنت هست، یعنی میتونه نقل و انتقال بده، نقل و انتقال اصل، نقل و انتقال هم رو که شرع با اون دلیل کلی پذیرفته است، من این درش نیست، هیچ کدام این دو دلیل تمام نیست. بله اونی که دیروز گفتیم اینجا ممکنه کسی بگه، ممکنه بیاد بگه که نه در مستوای دلالت عقلیه بحث بکنه، بیاد در یک مستوای دلالت لفظیه این حرف را بزنه، بگه مدلول التزامی لا تملک الکافر المصحف اینه که عرض شود که این عقد فاسده، اینجور مدلول التزامی درست بکنه، لفظی نه عقلی. اینم خب وضوحی نداره، چون مدلول التزامی باید مطمئن باشه که بگه این کلام که داره میگه یعنی این باطله، در حالی که نه، میبینه که مبغوضیتی درشه، نمیخوادم این کارو بکنه، ولی اگرم انجام بده این نقل و انتقال اون سببیه سر جای خودش هست، این ملازمه‌ای با اون نداره، ملازمه عقلی که نداره، تلازم عرفی که دلالت التزامی هم درست بکنه محل تردیده، معلوم نیست حاصل بشه. این نسبت به فرمایش مرحوم نائینی ولی الکلام تتمتون انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.